ساعت 19 در ایران است. همراه مجله شامگاهی رادیو فردا شدید. شامگاه دوشنبه 23 آبان ماه 1401. سلام و درود گرم، ما را از پراگ پایتخت جمهوری چک پذیرا باشید. هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در این مجله شامگاهی رادیو فردا تا از تازه ترین تحولات برای شما بیشتر بگیم، خصوصا پیرامون اعتراضات در ایران. همراه ما باشید. ابتدا مروری داریم بر خلاصه تازه ترین خبرهای این ساعت با همکارم الهی روان شد.
عصر بخیر شنونده گرامی. در ادامه تجمعات اعتراضی در دانشگاه‌های مختلف ایران، گزارش‌ها حاکی از تحصن و تجمع دانشجویان در دانشگاه‌های شریف و علوم پزشکی قزوین در روز دوشنبه است. کانال تلگرامی دانشجویان دانشگاه شریف تصاویری از تحصن دانشجویان این دانشگاه در مقابل دانشکده مهندسی شیمی و نفت و همچنین لابی دانشکده مهندسی کامپیوتر منتشر کرده و نوشته این تحصن در اعتراض به بازداشت و ممنوع الورودی دانشجوها و عملکرد حراست دانشگاه انجام می شود. ویدیوهایی هم از تجمع دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی قزوین منتشر شده که در آن شعارهایی در حمایت از حسین رونقی فعال مدنی زندانی سر داده می شود. در هفته‌های اخیر به دنبال تداوم اعتراضات گسترده دانشجویی در دانشگاه‌های مختلف ایران، صدها دانشجو از ورود به دانشگاه‌ها توسط حراست دانشگاه‌ها منع شده و ده‌ها دانشجو نیز بازداشت شدند. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان از شهروندان ایران خواست که در همراهی با اعتراضات سراسری از پرداخت قبوز آب، برق و گاز خودداری کنند. این شورا در بیانیه‌ای با اعلام حمایت از اعتراضات خیابانی مسالمت‌آمیز آنچه را سرکوب عریان و غیر انسانی خوانده محکوم کرده و نوشته است در راستای حقوق مشروع، قانونی و نافرمانی‌های مدنی از همکاران و اقشار مختلف مردم می‌خواهیم به منظور کاهش و محدود کردن بخشی از درآمدهای دولت که به نوشته این شورا صرف سرکوب و کشتار کودکان و زنان آزاده می‌شود، از پرداخت قبوز آب، برق و گاز خودداری نمایند. این شورا همچنین حمایتش را از رویکرد تحریمی مردم به شرکت‌ها و نهادهایی که به گفته این شورا بازوی نیروهای سرکوبگر هستند اعلام کرده است. شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد روز 3 آذر ماه نشست فوق‌العاده‌ای برای بررسی وضعیت نقض حقوق بشر در ایران برگزار می‌کند. این نشست بر اساس درخواست آلمان و ایسلند و حمایت آمریکا به دلیل سرکوب خشونتبار اعتراض‌های اخیر در ایران برگزار خواهد شد. شورای حقوق بشر سازمان ملل روز دوشنبه امروز خبر داد که 44 کشور از جمله 17 کشور عضو این شورا از درخواست برگزاری این نشست فوق‌العاده حمایت کردند. برای برگزاری یک نشست فوق‌العاده نیاز به موافقت 1/3 اعضای شورای حقوق بشر سازمان ملل است. این شورا 47 عضو دارد. این نخستین بار است که شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد نشستی فوق‌العاده برگزار می‌کند. امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه در اظهار نظری تازه بار دیگر اعتراض‌های سراسری ایران را انقلاب خواند و گفت بچه‌های انقلاب ایران در حال انجام یک انقلاب هستند. او در گفتگو با یک رادیوی فرانسوی همچنین گفت اعتراضات در ایران وضعیت را بسیار تغییر داده و به گفته او رسیدن به توافق هسته‌ای را شکننده تر کرده است. به گفته امانوئل مکرون هیچ پیشنهاد تازه‌ای که در آینده نزدیک به احیای برجام منجر شود وجود ندارد و به چارچوب تازه‌ای نیاز است. رئیس جمهوری فرانسه با تایید اعمال تحریم‌های تازه‌ای از سوی اتحادیه اروپا علیه جمهوری اسلامی از بررسی تحریم‌های هدفمند علیه سپاه پاسداران خبر داد. امانوئل مکرون هفته گذشته نیز با تعدادی از کنشگران زن مخالف حکومت ایران در کاخ الیزه دیدار کرده و اعتراض‌ها در ایران را انقلاب خوانده بود.
زن زندگی آزادی، زن زندگی آزادی.
دخالت دشمنان در این حوادث اغتشاشات خیابانی مورد تایید هم است.
اعتراضی نکنید، ما اعتراض داریم.
از خون جوانان وطن لاله.
بچی عزیز منو کشتن، منو نابود کردن، منو از بین بردن.
اینایی که میخوان کشور در کشور آشوب ایجاد بشه، اغتشاش ایجاد بشه،
ساعت 8 صبح دارن شعارهای شب نوشته رو پاک میکنن.
ادای آزادی
ساعت 19:05 در ایران هست. سپاسگزارم که رادیو فردا رو برای دریافت تازه ترین اخبار انتخاب کردید. در این مجله شامگاهی رادیو فردا تا 19:45 به ابعاد مختلف اعتراضات در ایران میپردازیم، از جمله از تحریم‌های تازه اتحادیه اروپا و رویکرد فرانسه به اعتراضات در ایران خواهیم گفت و همچنین درخواست شورای فرهنگیان. درباره همه اینها بیشتر خواهید شنید، اما ابتدا میپردازیم به یکی از خبرهایی که در میشه گفت 24 ساعت گذشته در صدر خبرهای پیرامون اعتراضات بوده. حالا یکی دو ساعتی است که عکسی از حسین رونقی منتشر شده، لاغر با ریشی بلند و خیره به مادرش زلیخا موسوی که در کنار تخت او نشسته، ساعت‌ها پس از اینکه نگرانی از وخامت حال او در پی اعتصاب غذا منجر به حضور معترضان در دانشگاه و در خیابان شده بود که نام او رو فریاد می‌زدند. ساعتی پیش درباره این عکس و وضعیت حسین رونقی ملکی، این فعال سیاسی، با پدر او احمد رونقی ملکی گفتگو کردم که دعوت می‌کنم شنونده اون باشید.
امروز هم که ما اونجا بودیم، بازوی حسین اومده بود، مخفیانه از ما فیلم میخواست بگیره. ما نیز ناراحت شدیم و اینو میخواستن که جلوه بدن که ما حسین رو تحت درمان قرار دادیم. حسین خوب است، حسین پدر مادرش اومده دیده. این حق قانونی ما بودی که بریم فرزندمون رو ببینیم، ولی متاسفانه هیچ گونه تحت درمان قرار ندادن و امکانات پزشکی ندادن. چون اون روز هم که میخواستم ببرم بیمارستان دی، سه بار مسیر بیمارستان رو عوض کرده بودن. یک بار گفته بودم ببریم بیمارستان طلاقانی، یه بار گفته بودم ببریم بیمارستان دی، آخشتم نبرده بودم. ولی اینا حسین رو هنوز تحت درمان قرار ندادن. امیدوارم که
ببخشید منظورتون چیه از این که تحت درمان قرار ندادن؟ چون مثلا عکسی که منتشر شده روی تخت بیمارستان سرم داره، منظورتون از تحت درمان قرار
بله حسین، اینا اومده بودن یه سرم بهشون وست کنن، از دستش کشیده سرم رو انداختون بر دست حسین، سرم نبود نزدن و حسین هیچ کنه تحت درمان قرار نگرفته و الان هم احتساب غذاست و الان 53 روز از احتساب غذاست. این یه بازی بود که از طرف بازجو و آقای دادستان دادسرای سیاسوی نصیب‌پور انجام گرفته بود که دستیشون بسته بودن که یعنی ما میخواهیم حسین تحت درمان قرار بود. اگر میخواستن تحت درمان قرار بدن، چرا اجازه ندادن بیاد بیمارستان دی تحت درمان قرار بگیرن؟ دوم، من 13 برده بودم بیمارستان طلاقانی، مدارکشم موجوده. اگر میخواستن تحت درمان قرار بدن، چرا اجازه ندادن بره بیمارستان طلاقانی تحت درمان قرار بگیرن؟ و این دروغ مثل هنوز سن اتصاب غذاست و هیچ گونه هم تحت درمان قرار نگرفته و حسین بیمار است. اگر توجه نشود حسین جان خود در دست خواهد.
آقای رونقی، میگیم بازی امنیتی، منظورتون اون عکسی است که منتشر شده از حسین و مادرش در یک اتاقی که بیمارستانه؟
بله، اون یه بازیه و یه چیزه. بله، به حسین هیچ گونه، شما دقت کن ببین به دست حسین شروم وسته شده، یه دونه چیز زدن اونجا حسین اجازه نداده که شروم بزنن. اگر حسین ده تحت درمانه اجازه بده خبرنگاران خودشون بره از حسین دیدار کنن و گزارش تهیه کنن. اگر راست میگن دروغ میگن خبرنگاران اینا یا خبرگزاری های دیگر که نوشته بودن حسین تحت درمانگرار گرفته، این دروغ محض بوده. من این اعتراض دارم که متاسفم به دولت جمهوری اسلامی ایران که به خبرگزاری ها یاد دادن دروغ بنویسن و دروغ بگویند. برای حسین تصمیم گرفته تا آزادی کامل و اعتصاب خطر نخواهد شکوند.
شما با پزشکان حسین صحبت کردید، گفتن که وضعیتش چگونه است؟
ما خودمون اون روز که برده بودیم و خودمونم در جریانیم، برده بودم بیمارستان طالقانی، یه کلیش به کلی از کار افتاده، یه کلیش هم که 40% از کار افتاده، مشکل ریوی داره و چندین بار استفراغ خون به بالا آورده. همبندانش هم شاهد جریان هستن که بیانیه هم داده بودن، ولی اینا نظرشون اینه که سن را از بین ببرن، سن را بکشن. آقای نصیب‌پور و بازجوییش همون افرادی که سید سرات و برخوردشن با حسین خیلی بده، به تن بار به بندم نیز اهانت توهین کرده. ولی من متاسفم دولت جمهوری اسلامی که چنین افرادی که بازجو گذاشته این صلاحیت بازجو شدن نهاره دارد. بازجویی باید توان قضاوت داشته باشد. تو من در قانون اساسی این است، هیچ وقت هیچ کسی حق ندارد از فردی با شکنجه، آزار، اذیت اعتراف بگیرد. اگر در صورتی که اعتراف بگیرد این قانونیت ندارد. ولی من علتش نمیدانم چرا مقامات جمهوری اسلامی به قانونی که در قانون جمهوری اسلامی است توجه نمی کنه.
آقای رونقی، آیا شما و مادر حسین آیا از او نخواستید که اعتصاب غذاش رو پایان بده با توجه به خطری که برایش وجود داره؟
من به تصمیم حسین احترام قائلم. هیچ از پوزیشن نخواهم گفت. برای اینکه این به خاطر کشورش، به خاطر ملت ایران این کار انجام داده و من به نظر حسین نیز احترام قائلم. اگر در کشور ایران دردی مشکلی داشته باشید، مسئول وجود ندارید بگی که این درد من است. نه رئیس جمهور توجه میکنه، نه رئیس قوه قضاییه توجه میکنه، نه دادستان کل کشور توجه میکنه. هیچ کس در ایران نیست به ملت ایران توجه کنه، به مشکلات و درد مردم. ولی جان حسین در خطر است. هیچ کنه تحت درمان قرار ندادن و هیچ کنه حسین اتصاب غذاشو نشکنده و همینطور مونده.
صدای احمد رونقی ملکی رو میشنیدید، پدر حسین رونقی که از وضعیت فرزندش میگفت پس از روزها اعتصاب غذا و وضعیت جسمانی وخیمی که همبندی های او هم درباره اون هشدار داده بودند. و حالا آقای رونقی ملکی میگه که آنچه که منتشر شده، عکسی که از فرزندش و مادر او در بیمارستانی در تهران منتشر شده، اون هم به گفته آقای رونقی ملکی یک بازی امنیتی است. بیشتر در این باره صحبت میکنیم. همکارم نسرین افشار همراه ماست از طریق تلفن. نسرین، یه نگاهی بکنیم به واکنش هایی که این ماجرای حسین رونقی ملکی و نگرانی از سلامت او داشته.
بله هانا، بعد از نگرانی ها در مورد وضعیت بحرانی جسمی حسین رونقی، این فعال مدنی و زندانی سیاسی در ایران، نام او در توییتر از دیشب تبدیل به ترند شد و هشتگ نام او در 24 ساعت گذشته بیش از 1,800,000 بار در توییتر نوشته شد. این تیه یه اتحاد نانوشتهی مردم ضمن ابراز نگرانی از بیخبری از حسین رونقی و حال او که میخواستن از احوال او با خبر بشن، از رفتن به جلوی بیمارستان دی گرفته تا شعار دادن در اونجا و نوشتن در شبکه‌های اجتماعی در مورد وضعیت او، که البته باید بگم که تجمع دیشب اعتراضی مردم در مقابل بیمارستان دی هم همراه با سرکوب نیروهای امنیتی برخوردار بود. صدای تیراندازی می اومد، گاز اشک‌آور زده بودند و به هر حال مجموعه این اتفاقها شاید قوه قضاییه رو مجبور کرد که امروز یک واکنشی داشته باشه. بعد از ظهر امروز دوشنبه اول در رابطه با حال جسمی حسین رونقی گزارش نوشتن و ادعا کردن که حال حسین رونقی خوبه و گفتن برای او هیچ احیای قلبی صورت نگرفته و آسیب دیدن پاهای او هم صحت نداره و به زودی از بیمارستان مرخص میشه، که ما شنیدیم که احوال او چگونه است از صدای پدر او که شما باهاش صحبت کردی. اما نکته مهم اینه که قوه قضاییه از نام بیمارستانی که حسین رونقی توش بستری شده بود به نام اون اشاره ای نکرده بود. همین باعث شد که ساعتی بعد عکسی از ملاقات مادر حسین رونقی در کنار پسرش در بیمارستان منتشر بشه و همچنان نگفتن که چه بیمارستانیه و هیچ چیزی غیر از انتشار یک عکس نداشتن، که حالا باز هم ما در صحبت‌های پدر حسین رونقی شنیدیم که او چه گفت. اما پس از اینکه نگرانی ها زیاد بود در رابطه با احوال حسین رونقی، در شبکه‌های اجتماعی تصاویر اومد از دانشجویان علوم پزشکی قزوین که در همین دانشگاه تجمع‌های اعتراضی برگزار کردند و در حمایت از حسین رونقی شعار دادن که بتونیم صداشون رو بشنویم. همونطور که آقای احمد رونقی هم گفتن واکنش ها خیلی زیاد بود. ما روز شنبه شاهد این بودیم که مصطفی تاجزاده زندانی سیاسی طی تماس تلفنی خبر از وخامت حال حسین رونقی رو گفته بود، همسرشون گفته بودن و فخر سادات محتشمی در توییتر نوشت که آقای تاجزاده گفتن که حال جسمانی حسین رونقی بسیار بده و تا دیر نشده باید اقدام کنن. همچنین جعفر پناهی و محمد رسولوف دو فیلمساز زندانی که همبندی هم هستن با آقای رونقی در زندان اوین، شنبه شب با انتشار بیانیه مشترک درباره وضعیت جسمی حسین رونقی هشدار دادن. اونا گفتن قوای جسمانی او بعد از 50 روز اعتصاب غذایی تر به شدت تحلیل رفته و بسیار ناتوانه.
سپاسگزارم نسرین افشار که با ما بودی و ما رو به روز می‌کردی درباره تازه‌ترین خبرها پیرامون وضعیت سلامتی حسین رونقی ملکی، فعال سیاسی در ایران.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
اما اتحادیه اروپا امروز تحریم‌های تازه را علیه برخی فرماندهان نظامی و مقام‌های امنیتی و همچنین سه نهاد از جمله پرس تیوی تصویب کرد. در همین حال صداهای بلندتری از مقام‌های ارشد اروپایی هم پیرامون اونچه که در ایران می‌گذره شنیده میشه. از جمله امروز دوشنبه هم امانوئل مکرون اونچه که در ایران در حال وقوع است رو انقلاب خونده و در این حال میگه که این به گفته او انقلاب همه چیز رو تغییر میده و نمیتونه تصور بکنه که حالا مثلا یک سری پیشنهادات تازه برای احیای برجام روی میز بیاد. ارزیابی دامون گلریز، تحلیلگر سیاسی در هلند، رو در باره این موضوع بشنوید.
در کلام و در به شکل زینتی یا آرایشی آری، واقعا تغییراتی به وجود اومده، چه در مورد سخنان آمریکایی ها و چه در مورد سخنان اروپایی ها، که شما آقای مکرون رو برای بار دوم ایشون در خصوص انقلاب از واژه انقلاب صحبت میکنه. بسیار مهمه، گام مهمی هست، ولی آیا این پرسش شما اینه، ولی آیا این گام هایی که برداشته میشه، همین مسئله تحریم هایی که در پیش هست و توسط اتحادیه اروپا، آیا کافی است آیا این کلام به معنی تغییر روی کردم هست؟ من در این مورد یه مقداری محافظه‌کارتر هستم. احساس میکنم که اگر شما به واقعیت‌های روی زمین در مقایسه با این سخنان که هزینه‌ای برای اروپا و امریکا نداره چون مذاکراتی هم در پیش نیست نگاه بکنید، واقعیت روی زمین این نیست که در اعمالشون نگاه متفاوتی رو نسبت به گذشته دارن. چند تا مثال میزنم. ببینید، در ماه گذشته، ماه اکتبر، با همه این تحریم‌هایی که امریکا اعمال کرده بعد از خروج از برجام، رشد چشمگیری داشته فروش نفت ایران با 300 هزار بشکه و رسیده به 1 میلیون بشکه در روز. مشخصا هم نیمی از این به چین و کشورهایی مثل هند، مالزی، سنگاپور و امارات متحده عربی ارسال میشه. خب این به چه معناست؟ این به این معنا هستش که تحریم‌هایی که هست روی کاغذ به اندازه کافی در مورد توسط امریکا، دولت امریکا، اعمال و اجرا نمیشه. نکته بعدی برمیگرده به این که به بیانیه 7 کشور قدرتمند و اقتصادی دنیا به نام G7 نگاه بکنیم. در این بیانیه مشخصا محکوم شده جمهوری اسلامی به خاطر ارسال پهپادها به روسیه، به خاطر سرکوب مردم ایران و غیره، ولی در انتهای بیانیه که به بخش ایران برمیگرده صحبت از این میشه که جمهوری اسلامی هنوز تصمیم لازم رو برای احیای برجام نگرفته. و در نهایت نکته سوم برمیگرده به سکوت آقای نت پرایس، سخنگوی وزارت امور خارجه، که در مورد اظهارات هفته پیش عبداللهیان که گفت ما از طریق بورل به امریکا پیام دادیم برای مذاکرات، هیچ سخنی مطرح نشده، نه تکذیب شده، نه تایید شده، یا پس گرفتن صحبت‌های بایدن در خصوص اعتراضات سراسری رو که عبداللهیان گفته یکی از طریق دیپلماتیک پس گرفتن سخنان امریکا رو، این هم هیچ نوع واکنشی نداشته.
آقای گلریز، هنوز بمونیم این طرف اقیانوس، همچنان درباره اروپا میخوام صحبت کنم با شما، به خاطر اینکه در همین صحبت امانوئل مکرون که امروز از کلمه انقلاب صحبت کرده، از اینکه چیزی در ایران تغییر کرده، اون نگاه جوانانی که در خیابان اعتراض میکنن رو صحبت کرده، در همین مصاحبه وقتی که درباره ایران و همچنین روسیه صحبت میکنه میگه دیپلماسی یعنی صحبت با کسانی که با اونها موافق نیستین. یعنی از یک طرف به نوعی صحبت از حمایت از معترضان ایرانی میکنه و از طرف دیگه همچنان قائل به اون دیپلماسی و این نگاه آقای مکرون نگاه منزوی نیست در اتحادیه اروپا به نظر میرسه.
درسته، تغییراتی به وجود اومده، به خصوص از نگاه، عرض کردم، کلامی و تزئینی، ولی خب هنوز تا الان ما با مشاهده نکردیم. گام‌های خوبی هست، مشاهده نکردیم که تغییر به وجود بیاد. ببینید، اعتراضات در نقاط حساس خودش هست. هفته نهم اعتراضات هست در ایران. مسئله صدور حکم اعدام برای یکی از اعتراض کنندگان نمادینه. از طرف دیگه تهدیدات مشخص تروریستی در خاک کشورهای اروپایی، مشخصا در لندن وجود داره، در بریتانیا. همه اینها نشون دهنده ای که شما نگاه میکنید با واکنشی که اروپایی حداقل تا امروز نشون دادن در خصوص تحریم به طور کلی 7 نهاد و 39 شخصیت، این واکنش ها پاسخ کافی به این تهدیدات نیست.
چی پاسخ کافی آقای گوریز به نظر شما؟ اون واکنشی که با تحریم سپاه پاسداران چی به دست میارن مثلا معترضان در میدان؟
البته آقای ماکرون به این موضوع اشاره کرده،
بله بله،
که آیا این کار را انجام میدن یا نه. اگر سپاه پاسداران تحریم بشه به عنوان گروهی که بین 25 تا 35 درصد اقتصاد ایران و در عمل یک دولت در دولت رو در دست داره، آن وقت شبکه بزرگی از توسط اروپا که به هر حال روابط دیپلماتیک داره، به هر حال رفت آمد داره، به هر حال تا حدودی همین کشوری که ما زندگی میکنیم سومین کشوری که ارتباطات تجاری داره با ایران بعد از آلمان و ایتالیا، اینو امریکا نداره. به خاطر این تحریم‌های امریکا متفاوته. ولی اروپا اگر سپاه پاسداران رو زیر لیست تروریستی ببره، کاملا ورق برمیگرده، چون اون وقت دیگه بازگشتی برای مماشات نیست. ممکنه دیپلماسی ادامه پیدا بکنه که امیدوارم این اتفاق بیفته، ولی این دیپلماسی اون وقت در کنار ارزش‌های حقوق بشری و در کنار معادلاتیه که سپاه به عنوان گروه تروریستی از شبکه‌هاش نمیتونه استفاده بکنه، که نزدیک به 70 درصد قطعات پهپادهایی رو که به روسیه ارسال میکنن از همین کشورهای اروپایی میگیرن.
آقای گوریس، شما میگید که بازگشتی در کار نیست، اما ما مثلا در همین یک هفته اخیر شاهد این بودیم که بعد از حدود 3 سال که نیکولاس مادورو رئیس جمهوری ونزوئلا، که البته آمریکا و اتحادیه اروپا و بسیاری از کشورهای آمریکای لاتین و جنوبی هنوز رو به عنوان رئیس جمهور به رسمیت نمیشناسن، با آقای مکرون دیدار میکنه و آقای مکرون در همون دیدار 1.5 دقیقه‌ای در مصر او رو رئیس جمهور خطاب میکنه. یعنی این بازگشت ناپذیری مسئله رو میخوام روشن بکنیم که چطور ممکنه که بازگشتی در کار نباشه.
تفاوت عمده بین ایران با ونزوئلا و در عمل حمایت گسترده‌ای که شما درست میفرمایید غرب، امریکا و اروپا از مادورو کرد و این رو در مورد ایران ما به شکل دیگه‌ای داریم. ببین تفاوت عمدهش اینه که ونزوئلا به دنبال بمب هسته‌ای نیست. از این جهت از نگاه راهبردی خطر آنی برای اکسیستانس یا وجود و بقای کشورهای خاورمیانه و اروپا وجود نداره. نکته بعدی، ونزوئلا سپاه پاسداران نداره که از طریق سپاه قدسش ایرانی‌های خارج از کشور رو ترور بکنه، ایرانی‌های اروپایی رو ترور بکنه یا حمله بخواد بکنه با موشک و پهپاد به یکی از کشورهای اروپایی که در جنگ با روسیه. عرضم هستی تفاوت خیلی فرق میکنه. برای نخستین بار منافع حقوق بشری، سیاسی و خواسته های 100 ساله مردم ایران از انقلاب مشروطه پیوند خورده با منافع راهبردی غرب، به خصوص اروپا و امریکا. از این جهت داستان کاملا متفاوته. این خواسته ای اروپا اگر نباشه مجبوره که در این راه به این سمت حرکت کنیم. حالا ممکنه با سرعت کمتر، ولی به نظر من مصداق است که خانم کاویانی مسئله بردن سپاه پاسداران زیر لیست تروریستی.
ارزیابی دامون گلریز رو میشنیدی، تحلیلگر سیاسی در هلند، پیرامون اقداماتی که کشورهای اروپایی در نظر گرفتند. اتحادیه اروپا تحریم‌های تازه‌ای رو امروز تصویب کرده و همچنین صحبت‌هایی که رئیس جمهوری فرانسه امروز مطرح کرده پیرامون انقلاب خواندن آنچه که در ایران در جریان هست. بپردازیم به موضوع دیگر و اون هم بیانیه است که در ایران مطرح شده از سوی شورای صنفی فرهنگیان، که همکارم کیانوش فرید نگاهی داشته به این بیانیه.
همزمان با ادامه اعتراضات مردمی، حالا شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران میگوید به خاطر سرکوب‌های شدید و مبارزه با فساد و قدرت طلبی باید دست به نافرمانی مدنی زد. بسیاری از فعالان صنفی و سیاسی معتقدند گسترش نافرمانی‌های مدنی در شکل‌های مختلف نظیر عدم همکاری اجتماعی، عدم همکاری اقتصادی و مداخله‌های اخلال‌گرانه اقتصادی و اجتماعی می‌تواند برای به نتیجه رسیدن مبارزات مردمی بسیار مؤثر باشد. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران ضمن حمایت و به رسمیت شناختن حضور مسالمت‌آمیز مردم در خیابان‌ها و همچنین نکوهش و محکوم کردن سرکوب عریان و غیر انسانی نیروهای سرکوب در راستای حقوق مشروع، قانونی و نافرمانی‌های مدنی با انتشار یک فراخوان از همکاران خود، اقشار مختلف و مردم ایران خواستند که به منظور کاهش و تهدید بخشی از درآمدهای دولت که صرف سرکوب و کشتار کودکان و زنان آزاده می شود، از پرداخت قبض‌های آب، برق و گاز خودداری کنند و به پرداخت این قبض‌ها نه بگویند. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی و فرهنگیان ایران این نافرمانی مدنی را حق مردمی می‌داند که به مراتب زیر فشار و خط فقر تحمیلی واقع شدند و جواب اعتراضات مسالمت‌آمیزشان گلوله و باتوم و گاز اشک‌آور است. ستار رحمانی، فعال حقوق معلمان و کارگران در لندن، در همین باره.
معتقدم که این بیانیه برنامه مهمی است و این شورای هماهنگی در رابطه با اینکه مردم نباید قبض‌های آب و برق و گاز را بدن بسیار بسیار بجاست و با شرایطی که معترضان در خیابون‌ها جان خودشون دارن از دست میدن هر روز و حاکمیت زیر ضرب مردم قرار گرفته، این فراخوانیه که میتونه بسیار مؤثر باشه در شرایط کنونی و هم از لحاظ همبستگی مردمی مهمه، هم از لحاظ اینکه درآمد حاکمیت را در این رابطه محدود میکنه و نمیگذارد که این حاکمیت بتونه سلاح‌های بیشتری برای سرکوب مردم بخره و یا تعداد بیشتری نیرو برای سرکوب مردم استخدام خودش در بیاره. من معتقدم که مردم باید همکاری بکنن در این زمینه با شورای هماهنگ و فشار بیشتری به حاکمیت بیاریم که در حقیقت ذریب سرکوب حاکمیت را کمتر بکنیم و از هر طرف فشار اقتصادی سیاسی اجتماعی را حلقه محاصره این حاکمیت قرار بدیم.
در همین راستا دوشنبه 23 آبان ماه روزنامه ایران نیز در صفحه اول خود نوشته گاز رایگان برای 1,000,000 مشترک. اما گاز برای کدام مشترکان رایگان شده؟ ستار رحمانی در همین باره.
سرپرست مدیریت هماهنگی امور گاز رسانی شرکت ملی گاز با بیان این که گاز طبیعی برای حدود 1,119,000 مشترک رایگان شد در سال قبل و امسال هم میخوان این کار رو بکنن، میگوید از این تعداد 873,000 مشترک مربوط به کمیته امداد امام خمینی و 246,000 مشترک هم مربوط به سازمان بهداشتی بودن. بنابراین دروغ گنده را با در حقیقت تیتر گاز برای مشتریان رایگان خواهد شد دروغ بزرگیست و این گاز تنها به کمیته های امداد و به ارگان های رژیم در حقیقت داده میشه و دقیقاً بیانیه شورای هماهنگی از این زاویه بیانیه به درست و به جا در این شرایط بوده.
شورای صنفی فرهنگیان در همین فراخوان همچنین حمایت خود را از رویکرد تحریمی مردم نسبت به شرکت‌ها و نهادهایی که در جریان این سرکوب‌های خشونت‌آمیز بازوی نیروهای سرکوبگر بوده‌اند اعلام کرده و توسعه و اشاعه آن را واجب و ضروری دانسته است.
گزارش کیانوش فرید را می‌شنوید. مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00-4202-2112-2113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید. همچنین میتونید از طریق پیام رسان تلگرام @فرداگرام با ما در تماس باشید و نظر خودتون رو درباره اخبار و مسائل روز و پیشنهادات و انتقاداتتون رو با ما در میون بگذارید. اما بپردازیم به موضوع دیگه. رهبران آمریکا و چین در دو سالی که از ریاست جمهوری جو بایدن میگذره 5 بار تلفنی یا ویدیویی گفتگو کرده بودند، اما این اولین باره که نشست G20 در اندونزی فرصتی ایجاد کرده که دو طرف بر سر میز و رو در رو با هم دیگه دیدار بکنن. دو طرف در حالی با یکدیگه امروز دست دادند و بر سر میز نشستند که موارد متعددی از چالش ها میان اونها وجود داره. حبیب حسینی فر تحلیلگر امور بین الملل در آلمان درباره این چالش ها توضیح میدهد.
خب واقعیتش اینه که آمریکایی‌ها معتقدن، یعنی در سند استراتژی امنیت ملی آمریکا که همین اتفاق پیش منتشر شده عنوان میشه که چین تنها کشوری است که در فکر اصلاح تعویض یا متغیر کردن نظم بین المللی کنونیه و در این حال تنها کشوری هم هست که امکاناتش در زمینه های تکنولوژیک، در زمینه سیاسی، اقتصادی و نظامی به نه فضایندهی داره میره که با این دیدگاهش و با این قصدش منطبق بشه و بخواد که یک همچی کاری رو بکنه. در این حال به لحاظ عملی هم خب امریکایی ها چین رو متهم میکنن که در حوزه ایالات جنوبی چین روز به روز اصلاحات اون ادعاهای ارزش داره بیشتر میشه، بیش از پیش حضور نظامی داره به هم میزنه، در مورد تایوان داره به اصطلاح روی اهرم نظامی برای اینکه این کشور رو دوباره به خاک چین زمین بکنه کار میکنه، مثلا حقوق بشری در هنگ کنگ و اون اقلیت مسلمان چین رو دارن و جنگ اقتصادی و تجاری در عرصه بین الملل هم که هستش. اینها چیزایی که خب آمریکایی‌ها میگن. در این حال خب چینی‌ها هم با توجه به اینکه آقای شی در همین ماه گذشته به عنوان رهبر به نامنازه چین دوباره انتخاب شد و اون سخنرانی نسبتاً تندش رو در کنگره حزب کمونیست کرد که آمریکا داره میره که با فشار حداکثری در واقع جلوی درآمد ما رو بگیره و قدرت اقتصادی چین رو اینها نمیخوان تحمل بکنند، تو یک همچین عرصه‌هایی که دارن آمریکا رو به اصطلاح متهم می‌کنن. ببینید که خب چنار چین در کنار روسیه هم ایستاده و به نوعی فاصله نمیگیره از روسیه، به رغم حمله‌ای که این کشور به اوکراین کرده، این هم برای واشنگتن مسئله است.
اما آقای حسینی فرد، چند تا جمله از آقای بایدن نقل شده از دیروز تا امروز. یکی در کامبوج دیروز آقای بایدن گفته که ما خیلی سوء تفاهم یا اختلاف نظرهای کمی داریم. بعد امروز قبل از این دیدار با شی جین پینگ گفته که ما به عنوان رهبران دو کشور آمریکا و چین مسئولیت داریم که اختلافات خودمون رو مدیریت کنیم و به نوعی جلوگیری بکنیم از رقابت، و این رو ما باید بذاریم در کنار صحبت هایی که ارزیابی های امنیتی که در طول این مدت از روی کرد واشنگتن نسبت به چین و چین رو به عنوان یک اولویت اصلی در چالش های امنیتی آمریکا خوندن نگاه بکنیم. این دوتا رو چگونه میتونیم کنار هم بگذاریم و این تلاش آقای بایدن برای به نوعی مدیریت کردن این وضعیت رو؟
خب واقعیتش اینه که همونطور که شما هم در مقدمه اشاره کردید، این دیدار، اولین دیدار رهبران دو کشور، هرچند که هر دو همدیگر رو میشناسن، نه لزوما در سطح رهبری، میدونید که آقای بایدن سال 2011 که ایشون آقای شی به اصطلاح معاون ریاست جمهور بوده، اولین دیدارش باهاش داشته، بعدن هم جای دیگه دیدار کردن. ولی خب این صحبت های نسبتا آرومتر نمفل که آقای بایدن میکنه به نوعی برای تلطیف فضا در این جلسه که با هم دارن، وگرنه اختلاف ها همطور که شما اشاره کردید بالاتره و میشه گفت که دوران بایدن حتی نسبت به دوران آقای ترامپ سختگیری و مثلا رویکرد مواجهه آمیز با آمریکایی‌ها بیشتر شده. در نظر بگیریم که دولت بایدن تنها دولتیه که تونست ناتو رو متقاعد بکنه که در سند امنیت ملی ناتو هم حتی چین به عنوان یک تهدید قید بشه. از اون بر اون ابهامی که همیشه آمریکایی‌ها مطرح می‌کردن که اگر چین بخواد به تایوان حمله بکنه، هیچ وقت نمی‌گفتن که ما چه خواهیم کرد. یک ابهامی را در سطح علنی اعلام می‌کردن. الان دولت بایدن مثلا ابایی نداره که بگه ما اگر به تایوان حمله خواهد شد در کنارش به لحاظ نظامی خواهیم ایستاد. در این حال سفر نانسی پلوسی در همین ماه اوت یا توی وسط تابستون به تایوان، این سفر بحث‌انگیز که کلی به قولن چینی ها رو برانگیخته کرد و مانور نظامی برگزار کردن، به علاوه تحریم هایی که دارن علیه چین اعمال میکنن در زمینه های
پس این دیدار آقای حسینی فرد چرا داره اتفاق میفته؟ این فقط برای اینه که فضا رو در یک حفظ وضعیت موجود نگه دارن.
واقعیتش اینه که میخوان مدیریت بکنن، همونطور که شما هم اشاره کردید، که چالش ها و رقابت هاشون به مناقشه تبدیل نشه، اون هم در جهان به هم پیوسته ای که بدون همکاری ها و به اصطلاح همپوشی های منافع بین این دو قدرت بزرگ خیلی از مسائل جهان حل نمیشه. در نظر بگیریم که همین الان که کنفرانس اقلیمی در قاهره در جریانه، چینی ها علی‌رغم اینکه به خاطر سفر نانسی پلوسی ممنوع کرده بودن، متوقف کرده بودن مذاکرات اقلیمی رو با آمریکا، دوباره اجازه دادن که اصلا بره و اون نمایندهشون با آقای کری صحبت بکنه راجع به مسائل. یعنی حجم مثلا چالش هایی که در عرصه بین المللی هست بدون همکاری این دو کشور خب قابل حل نیست، به خاطر همین مجبورن در کنار رقابت با هم گفتگو و همکاری هم داشته باشن.
ارزیابی حبیب حسینی فرد تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان رو میشنیدید. همراه مجله شامگاهی رادیو فردا هستید.
شما می توانید برنامه های رادیو فردا را از طریق طول موج های رادیویی و فرکانس های موج کوتاه در ساعات مختلف شبانه روز دنبال کنید. فرکانس 24 ساعته موج کوتاه 5860 کیلوهرتز، از ساعت 6 صبح تا 12 ظهر 7585 کیلوهرتز، از ساعت 12 تا 6 بعد از ظهر 9990 کیلوهرتز، از 7:30 صبح تا 7 بعد از ظهر 13600 کیلوهرتز، از 10 صبح تا 9:30 شب 12005 کیلوهرتز، از 11 صبح تا 7 شب 15690 کیلوهرتز.
19:39 دقیقه در ایران هست. در اینجا میخوایم پاسخ به یک سوال رو بررسی بکنیم و اون همین که در پی پایان ماه نهم تهاجم نظامی روسیه به اوکراین پس از آزادسازی خرسون و با فرا رسیدن فصل زمستان، آیا احتمال آتش‌بس بین مسکو و کیف افزایش یافته، به ویژه که واشنگتن طرفین رو به مصالحه سوق میده؟ آنا رایسکا گزارش میدهد.
ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین دوشنبه طی سفر به خرسون اعلام کرد بیش از نیمی از قلمرو اشغال شده پس از آغاز تهاجم نظامی روسیه آزاد شده. کیف طی هفته گذشته 180 منطقه مسکونی در جنوب اوکراین را بازپس گرفته. در 3 ماه گذشته بیش از 400 شهر و روستا از جمله در استانهای لوهانسک و خرسون که روسیه مدعی است به خاکش ضمیمه شده تحت کنترل اوکراین بازگشته. طی همین مدت نظامیان روس 6 روستا را تصرف کردند. در تحول جدید روسیه اکثر نیروهای خود را به استانهای دنیتسک و زاپوریژیا منتقل کرده و به کمک نیروهایی که به تازگی بسیج شدند در تلاش است مانع پیشروی نیروهای اوکراینی شود. نبردهای سنگین در استان دنیتسک نشان می‌دهد تصرف کامل این منطقه همچنان از اولویت‌های کرملین است. ولادیسلاو سلیزنیوف، کارشناس نظامی، درباره سناریوهای احتمالی ادامه جنگ توضیح می‌دهد.
با تسلط نیروهای اوکراینی بر کرانه غربی رود دنیپرو که بر کرانه شرقی اشراف دارد، موقعیت دفاعی و تهاجمی ارتش اوکراین بهبود یافته. بعید می‌دانم نیروهای اوکراینی برای عبور از این رودخانه عریض اقدام کنند. اما بیشک از این موقعیت برای زیر آتش گرفتن مسیرهای پشتیبانی ارتش روسیه از کریمه استفاده خواهند کرد. فصل سرما مشکلات جدیدی برای پشتیبانی نیروهای نظامی دو کشور به وجود می آورد. اما درگیری ها متوقف نمی شود. اوکراین نیاز دارد پیش از اینکه روسیه بتواند با نیروهای تازه نفس تجدید قوا کند به پیشروی ادامه دهد. به احتمال زیاد از این به بعد کانون درگیری ها در جنوب استان زاپوریژیا خواهد بود و از افزایش چند برابری نیروهای روس در شهرهای ماریوپول و میلوتوپول پیداست فرماندهان روس متوجه حساسیت این منطقه هستند. همزمان نظامیان روس برای اشغال استان دونتسک میکوشند. بعید نیست سرگئی سوروویکین، فرمانده جنگ اوکراین، تنها در ازای وعده پیشروی در شرق توانسته باشد موافقت کرملین با خروج سربازان روس از جنوب را به دست آورد. نبردهای بسیار شدید که مدت هاست در مسیر وبلدار آودیفکا و باخمود ادامه داشته شدت می‌یابد.
با خروج نیروهای روس از خرسون تنها 41 روز پس از آنکه مسکو از الحاق این منطقه خبر داده بود، شکست سختی برای روسیه رقم خورده. گزارش ها هاکیست برخی مقامات غربی این شرایط را برای اثرگیری مذاکرات صلح کیف با مسکو مطلوب می دانند. دوشنبه ویلیام برنز رئیس CIA با سرگی نارشکین رئیس سرویس اطلاعات خارجه روسیه در انقارا که برای فراهم کردن شرایط مذاکرات مسکو و کیف می کوشد دیدار کردند. مقامات روسیه و اوکراین از آمادگی خود برای گفتگوی صلح خبر می دهند. اما با توجه به پیش شروط مطرح شده، موافقیت و یا حتی سرگیری این مذاکرات در آینده نزدیک بعید به نظر می رسد. دوشنبه الکساندر گروشکو، معاون وزیر خارجه روسیه، تأکید کرد. مسکو شروط کیف اهم از احیای تمامیت ارضی اوکراین را نمی پذیرد. آناتولی امیلین، کارشناس مسائل بین الملل، احتمال اثرگیری مذاکرات را بسیار ناچیز می داند.
موضع
اوکراین تغییر نکرده و نمی تواند تغییر کند. شروط ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین بیانگر خواسته اکثر مردم اوکراین است و امکان ندارد او به این مطالبات پشت کند. مشخصاً این خواسته ها مورد رضایت کرملین نیست. از اظهارات ولادیمیر پوتین پیداست او حاضر است سالها برای به دست آوردن کنترل بر اوکراین بجنگد. احتمالاً روسیه بر این عقیده است که میتواند با بسیج نیرو بر ارتش اوکراین غلبه و به کمک ایران کمبود سلاح برای ادامه جنگ را جبران کند.
در پی ارسال چند محموله پهپادهای ایرانی به روسیه و گزارش ها از توافق خرید موشک های میان برد بالیستیک ایرانی از سوی مسکو، تهران تحت فشار روزافزون بین المللی قرار گرفته. دوشنبه وزیران خارجه اتحادیه اروپا ضمن تشدید تحریم ها علیه سپاه پاسداران قرار از گام های برای جلوگیری از همکاری های تسلیحاتی روسیه و ایران هماهنگ کنند. دوشنبه ناصر کنعانی سخنگوی وزارت خارجه ایران مجددا مدعی شد همکاری های روسیه و ایران به پیش از جنگ باز می گردد. اما ایران هیچ سلاحی برای استفاده در جنگ علیه اوکراین به روسیه تحویل نداده. سه روز پیش وادیم سکیبیتسکی سخنگوی اداره اطلاعات ارتش اوکراین گفت تاکنون بیش از 400 پهپاد انتحاری مدل شاهد 136 به اهدافی در اوکراین پرتاب شده و به گفته ای وی در حملات آتی مشخص خواهد شد. آیا ایران موشک به روسیه تحویل داده یا نه؟ آنا رایسکا، رادیو فردا.
میرسیم به پایان این مجله شامگاهی رادیو فردا. سپاسگزارم که همراه ما بودید. در این مجله دعوت میکنم که همچنان همراه ما بمانید.